30 علت متداول‌تر شکست و ناکامی. در صفحات قبل شرحی مختصر از 17 عاملی را مشاهده کرده اید که از طریق آنها موفقیت کسب می شود. اکنون اجازه دهی توجه خود را معطوف عواملی کنیم که باعث بروز شکست و ناکامی می شوند. این فهرست را به دقت بررسی کنید تا شاید به علت هر گونه شکست یا ناکامی موقتی و مقطعی‌تان پی ببرید. این فهرست بر تجزیه و تحلیلی دقیق از بیش از 20,000 شکست و ناکامی مبتنی است و شامل مردان و زنان بسیار در هر عرصه از زندگی می شود. 1. مبنای مورسی و اجدادی نامطلوب. این علت شکست در رأس این فهرست قرار می گیرد. رشد و پرورش بعد مانع و مشکلی است که علاج کمی برای آن می توان یافت. متاسفانه فرد در مقابلش مقصر و مسئول نیست و کار چندانی از عهده‌اش بر نمی آید. دوم، نداشتن هدفی مشخص و سعی که بتوان در جهت آن تلاش کرد. سه، فقدان حس بلند همتی و جاه طلبی برای رسیدن به هدف مورد نظر و فراتر رفتن از حد متوسط. چهارم، نداشتن آموزش ها و تحصیلات کافی. پنجم، فقدان خیشتنداری و تدبیر لازم که به طور عمده خود را از طریق تمامی انواع زیاده روی ها به ویژه افراد در غذا خوردن و امیال جنسی نشان می دهد. ششم، بیماری اغلب بر اثر دلایل قابل پیشگیری. هفتم، محیط نامطلوب در دوران کودکی و اوضاعی که شخصیت فرد شکل می‌گیرد که این امر به بروز عادت‌های بدرفتاری ذهنی و جسمی منجر می‌شود. هشت، تعلل و سستی. نه، نداشتن پشتکار و شهامت برای مسئولیت پذیری در قبال شکست‌ها و ناکامی‌های خود. ده، شخصیت منفی. 11، نداشتن احساس و میل جنسی. 12، تمایل مدیریت نشده به کسب چیزی که به طور معمول خود را در عادت‌های همچون ریسک کردن نشان می‌دهد. 13، فقدان قابلیت تصمیم گیری به خصوص سریع و درست. 14، یک یا بیش از یکی از 6 ترس اساسی شرح داده شده. 15، انتخاب غلط و غیر اصولی شریک زندگی خود. 16، احتیاط بیش از حد که باعث از بین رفتن اعتماد به نفس و اقدامات ابتکاری و خلاقانه می شود. 17، انتخاب نادرست شریک تجاری و کاری. 18، خرافات و تعصبات شدید که به طور کل به علت نداشتن دانش و آگاهی کافی از قوانین طبیعی است. 19، انتخاب نادرست شغل بدون توجه به قابلیت‌ها و علایق خود. 20، اتلاف انرژی ها از طریق فقدان درک قانون تمرکز که به بروز اصطلاح معروف همه کاره و هیچ کار منجر می شود. 21، نداشتن مهارت صرفه جویی. 22، فقدان شور و اشتیاق. 23، ناشکیبایی و نداشتن صبر و بردباری. 24، زیاده روی در خوردن، نوشیدن و فعالیت جنسی. 25، نداشتن قابلیت و مهارت همکاری با دیگران در سایه هماهنگی. 26، تملک بر قدرتی که از طریق سعی و تلاش خود به دست نمی آید، همچون فردی که وارث ثروتی می شود یا در جایگاه و مقامی قرار می گیرد که مستحق و سزاوارش نیست و با کوشش کسب نشده است. 27، بی‌صداقتی و ریاکاری. 28، خودخواهی و تبکر. 29، حد زدن به جای فکر کردن. 30، نداشتن سرمایه. برخی شاید متعجب شوند که چرا نداشتن سرمایه در پایین این فهرست قرار داده شده است. پاسخ این است که فردی که میتواند واجد نمره‌ای به نسبت بالا در 29 علت دیگر شکست و ناکامی باشد، میتواند همواره به تمام سرمایه ضروری برای هر هدفی دست یابد. فهرست بالا تمامی علل شکست و ناکامی را شامل نمی‌شود، اما به طور حتم نشان دهنده متداول‌ترین دلایل است. برخی شاید اعتراض کنند و بگویند که بدشانسی را نیز باید به این فهرست اضافه کرد، اما پاسخ به این نارضایتی و گلایه آن است که بخت و اقبال قانون شانس شامل تسلط تمامی افرادی است که درک می‌کنند چگونه 17 عامل موفقیت را به کار گیرند. اما برای افرادی که شاید هیچگاه فرصت تسلط یافتن بر 17 عامل موفقیت را پیدا نکنند، باید تصدیق کرد که بخت و اقبال یا چرخش غیر دلخواه چرخ شانس گاهی سبب شکست و ناکامی می‌شود. آنهایی که مایلند تمامی شکست‌ها و ناکامی‌هایشان را به فرصت‌های شانس و اقبال نسبت دهند، باید این جمله صریح و بی‌پروای ناپلئون هیل را به خاطر داشته باشند که گفت: حتی اوضاع جهنم را نیز آنطور که دلخواهم باشد ایجاد خواهم کرد. بیشتر موقعیت‌ها و نتایج غیر دلخواه بخت و اقبال نیز خود ساخته است. این موضوع را از یاد نبرید. در اینجا باید به حقیقتی اعتراف کرد که ارزش به خاطر سپردن را دارد. قانون فلسفه موفقیت که تا امروز به میلیون‌ها انسان در سراسر کره زمین خدمات مفیدی عرضه کرده است، تا حد زیادی نتیجه حدود 20 سال شکست و ناکامی نویسنده است. در دوره‌های گسترده‌تر قانون فلسفه موفقیت با نام مبحث درس گرفتن و سود بردن از شکست‌ها، دانش آموزان مشاهده خواهند کرد که نویسنده اغلب اوقات چنان با ناکامی، شکست و بدبختی مواجه شده بود که با آه و فریاد نالیده و گفته است که بخت و اقبال علیه من است، شانس از من روی گردان شده است. 7 شکست اساسی و عمده و تعداد بسیار بیشتری از ناکامی‌های کم اهمیت‌تر تا جایی که نویسنده به یاد می‌آورد، اساس و مبنای فلسفه‌ای را تشکیل داد که باعث موفقیت نسل‌های بسیار و از جمله خود نویسنده شده است. بدشانسی و بداقبالی من دیگر مهار شده است و اکنون تمام جهان با احترام نام مردی را می‌برد که به این تفکر جالب رسیده است که حتی شانس و اقبال خود را نیز می‌توان تغییر داد و از شکست می‌توان پلی به سوی پیروزی‌های بزرگ و ماندگار ساخت. به نظر من چرخی وجود دارد که امور زندگی انسان روی آن در حال چرخش و گردش است. سازوکار این چرخ چنان است که از همواره خوش اقبال یا بدشانس بودن هر انسانی جلوگیری می کند. بله، این چرخ زندگی است که برای همه به طور مستمر و دائم می چرخد. اگر این چرخ امروز برای فردی بداقبالی و نگونبختی به همراه بیاورد، شاید فردا برای او نیکبختی و شانس در پی داشته باشد. اگر چنین چیزی صحت نداشت، قانون فلسفه موفقیت چیزی دروغین و بیهوده بود و فقط امیدی واهی تلقی میشد. نویسنده روزی گفت که همیشه شکست خورده و مایوس باقی خواهد ماند، زیرا بدون ستاره بخت و اقبالش متولد شده است و تولدش بدبختی و فلاکت همراه آورده بود. اگر قرار باشد چنین فکرهایی کنم یا بگویم که من ستاره درخشان در آسمان ندارم، پس باید چیزی مثل پادزهر و نوشدارو روی ستاره من اثر مثبت گذاشته و تأثیر منفی آن را از بین برده باشد، چیزی که قدرت تسلط بر موانع موجود را داشته و سرنوشت مرا دگرگون کرده است، چیزی که در نتیجه درک و بکارگیری قانون فلسفه موفقیت حاصل شده است. اگر 17 عامل موفقیت میتواند تأثیر منفی و بد ستاره نویسنده را خنثی کند یا به تأثیر مثبت تغییر دهد، پس برای شما یا هر فرد دیگری نیز میتواند همین تأثیر را داشته باشد. شماتت بخت و اقبال بد به واسطه تأثیر ستارگان تنها روش دیگری برای توجیه خود، فرار از مسئولیت پذیری و تصدیق جهل و ناگاهی یا تنبلی مان است. تنها مکانی که ستارگان میتوانند برای تان بخت و اقبال بد همراه آورند فقط در ذهن شماست و بست. شما مالک فکر و ذهنتان هستید و این توانایی، قدرت تسلط یافتن بر تمامی تأثیرات بد و منفی که بین شما و موفقیت قرار می‌گیرند، از جمله تأثیرات بد ستارگان را داراست. اگر به راستی مایلید که علت بدشانسی و بداقبالی و بدبختی خود را بدانید، به ستارگان نگاه نکنید و آنها را مقصر ندانید. در آینه نگاه کنید. شما خودتان بر تقدیر و سرنوشتتان تسلط دارید و مسئول مستقیم آن هستید. شما فرمانده روح خود هستید، زیرا شما ذهن و فکری دارید که فقط خودتان قادر به مدیریتش هستید و این فکر و ذهن را می توانید برانگیزید و باعث شوید که ارتباطی مستقیم با تمامی نیروهای ایجاد کند که برای حل و رفع هر مشکلی که با آن مواجه شوید کافی و کارگشا باشد. فردی که هنگام بروز مشکلات ستارگان و کواکب را مقصر می‌داند، در واقع وجود هوش نامحدود را به چالش می‌کشد. معمای قدرت فکر. مقابل اتاق مطالعه نویسنده این کتاب در برادوی و خیابان 44 در نیویورک سیتی، ساختمان پارامونت قرار دارد. ساختمانی بسیار بلند و تاثیرگذار که هر روز به بینندش قدرت فکر را یادآوری می‌کند. اگر همواره من کنار پنجره اتاق مطالعه بیابید، شما هم می‌توانید به تجزیه و تحلیل این آسمان خراش مدرن بپردازید. آنگاه می‌توانید به من بگویید که این ساختمان از چه مصالح و موادی تشکیل شده است. شاید بیدرنگ بگویید این ساختمان از آجر، تیراهن، چوب و شیشه ساخته شده است. شما تا حدی درست میگویید، اما همه ماجرا را نگفته اید. البته استفاده از آجر، آهن و مصالح ساختمانی دیگر در بخش فیزیکی این ساختمان ضروری بوده است، اما قبل از اینکه هر یک از این مواد و مصالح در جای خود قرار گیرد، کل ساختمان از نوع دیگری از مواد و مصالح ساخته شده بود که در واقع در ذهن آدولف زوکور بوده است. هر آنچه دارید یا خواهید داشت، خوب یا بد، از طریق ماهیت افکارتان جذب شده است یا حاصل می شود. افکار مثبت چیزهای مطلوب و دلخواه را جذب خود می کند و افکار منفی فقر و بدبختی و انواعی از چیزهای غیر دلخواه را. مغز شما همچون آهنربایی است که هر آنچه واجدش هستید به آن میچسبد و در این خصوص اشتباه نمی کند. تا زمانی که شما به فقر و شکست فکر می کنید، مغزتان موفقیت را جذب خود نخواهد کرد. همه مردم در نتیجه افکار غالب خیش جایی هستند که باید باشند، همانطور که شب و روز از پی هم می آیند. ذهن و فکر تنها چیزی است که به طور کامل می توانید بر آنها مدیریت کنید و تسلط یابید. حقیقتی که بارها تکرار می کنم، زیرا اهمیت بسیار زیادی دارد. شما به طور کامل نمی توانید مالک پول یا اموالتان باشید. این موضوع در خصوص دوست یا عشقتان نیز صدق می کند. شما بر تولد خود هیچ نظارت و تسلطی ندارید، همچنان که زمان مرگتان نیز دست خودتان نیست. اما به طور حتم می توانید بر حالت ذهنی خیش نظارت داشته باشید. همه چیز به واقع در ذهن شماست. شما می توانید ذهنتان را مثبت کنید یا اینکه اجازه دهید منفی شود و همواره به افکار منفی و مخرب بیاندیشید، که این وضعیت می تواند در نتیجه اندیشیدن به افکار منفی برخی عوامل خارجی و پیشنهادهای دریافتی از سوی اطرافیان به وجود آید. نوع افکار شما در تصمیمات و رفتارهایتان تأثیر مستقیم دارد و نوع روابط، زندگی و آینده شما را شکل خواهد داد. خاص و مشیت الهی این بود که ما مالک فکر و ذهن خود باشیم و آن را هدایت و مدیریت کنیم. در واقع با این مدیریت ما در قبال تصمیمات و کارهایمان مسئولیت داریم و باید پاسخگو باشیم. این وظیفه ماست که بهترین استفاده را ببریم و هدایت سرنوشت خود را در دست بگیریم. شما در ذهن خود می توانید ساختمانی عظیم مشابه ساختمان مقابل اتاق مطالعه نویسنده ایجاد کنید و بعد آن تصویر ذهنی و خودساخته را به واقعیت تبدیل کنید و تحقق بخشید، همانند کاری که آدولف زوکور کرد. زیرا مصالح و موادی که از آنها ساختمان پارامونت را بنا نهاد برای همگان در دسترس و موجود بود و دیگر زایده ذهن او نیست. علاوه بر آن رایگان هم هست. تمامی کاری که باید انجام دهید این است که از ذهن و فکرتان استفاده کنید و در جهت مثبت آن را به کار بگیرید. مصالح و مواد جهان خلقت به واقع همان قدرت ذهن است. تفاوت بین موفقیت و شکست تا حد زیادی موضوع تفاوت بین ذهنیت مثبت و منفی است. یک ذهن منفی بخت و اقبال را جذب خود نخواهد کرد. خوبی را جذب می کند. هیچ چیزی به سرعت موفقیت را جذب خود نمی کند. فقر بیشتری به بار می آورد. وقتی موفق می شوی، کل جهان به صورتی عجیب به خدمت تو در می آید و می خواهد که کمک کند تا موفق تر شوی. اما وقتی علائمی از فقر و شکست را بروز می دهی، کل جهان سعی می کند که از تو دور شود. وقتی موفقی و در مسیر موفقیت گام برمی‌داری، می‌توانی از بانک هم راحت‌تر و بی‌دغدغه‌تر وام بگیری، با وجودی که نیازی به آن نداری. اما وقتی در اوضاع بد اقتصادی هستی یا با فقر و نداری دست و پنجه نرم می‌کنی یا در موقعیت‌های بحرانی گیر کرده یا پول حکم هوا و اکسیژن را برایت دارد، دیگر گرفتن وام یا قرض همچون امری محال می‌شود. شما بر تقدیر و سرنوشت خود تسلط دارید، زیرا قادر به مدیریت چیزی هستید که می تواند مسیر آینده و سرنوشتتان را به کلی تغییر دهد و آن چیزی جز قدرت ذهن نیست. پس اجازه دهید که این حقیقت بزرگ به ذهن خودآگاهتان وارد شود و این کتاب نقطه عطف مهمی در زندگیتان شود. پیامی برای افرادی که تلاش کردند اما بر این تصور بودند که شکست خوردند. نویسنده راضی نمی شود که این کتاب را بدون افزودن این فصل کوتاه که پیغامی شخصی به افرادی است که سعی و تلاش خود را کردند اما شکست خوردند به پایان برساند. در واقع باید گفت که ناکامی یا شکست واژه‌ای است که به درستی درک و دریافت نشده است. چه در هم ریختگی، غم، ناراحتی فکری و اندویی که به واسطه درک و تفسیر غلط این واژه حاصل شده است. چند روز قبل نویسنده روی قسمتی از کوههای کنتاکی ایستاده بود که فاصله چندانی با زادگاهش نداشت و او در آنجا ناکامی‌ها و شکست‌های زیادی را تجربه و حس کرده بود. وقتی این مرد جوان و ناکام به جنگ رفت، به عنوان فرمانده مأموریت و مسئولیت پیدا کرد. اما عملکردش چنان ضعیف بود که تنزل رتبه یافت و افسر جز شد و در نهایت عذرش را خواستند و به خانه برگشت. برای امرار معاش به جستجوی کار دیگری پرداخت، اما موفق نشد. کمی بعد به ناچار و بر اثر اهانت‌هایی که طلبکاران به او کردند، اسباب و وسایلش را فروخت تا بدهی‌های خود را بپردازد. سپس به کارهای حقوقی رو آورد، اما توانست پرونده‌های بسیار کمی بگیرد. او سعی داشت قابلیت‌هایش را به خود و دیگران اثبات کند، اما هنوز چنین چیزی رخ نداده بود. چندی بعد با دختری نامزد شد، اما در مدت کوتاهی پس از آن تغییر عقیده داد و پیش از موعد ازدواج ارتباط خود را با آن دختر قطع کرد و نامزدیش را به هم زد. سپس وارد امور سیاسی شد و به طور اتفاقی در کنگره پذیرفته شد. اما کاراییش چنان ضعیف بود که هیچ توجه و التفاتی را به خود جلب نکرد. هر کار و وظیفه‌ای که بر عهده می‌گرفت باعث ناکامی و شکست او می‌شد و سرزنش و تحقیر دیگران را به همراه داشت. آنگاه معجزه‌ای به وقوع پیوست. یک تجربه عشقی بزرگ و باشکوه وارد زندگی‌اش شد. به رغم این حقیقت که دختری که عشق و احساس او را برانگیخته بود نتوانست با او زندگی کند، اما افکار و احساسات ماندگار آن عشق سبب شد که این هیچکس با نقش ناکام و بی‌رنگ خود به منزله فردی سرخورده و شکست خورده بجنگد و سرانجام در 52 سالگی به یکی از رؤسای بزرگ و محبوب کاخ سفید تبدیل شود. افراد بر اساس استفاده خود از قدرت ذهنشان به موفقیت میرسند یا شکست میخورند. وقتی فردی با محرکی نیرومند به موفقیت ترغیب میشود و چنین چیزی الهام بخش وجودش میشود، به یک بار و شاید یک شب شکست به موفقیت تبدیل میشود. 8 محرک اساسی که افراد را به اقدام و حرکت ترغیب میکنند در فصل پیش شرح داده شدند. یکی از این 8 محرک، محرک عشق است. عشق عمیق و واقعی آبرام لینکلن به آن راتلج باعث شد که از فردی معمولی به فردی بزرگ تبدیل شود. تنها آن عشق معجزه آسا و امید بخش بود که سبب شد پس از مرگ آن راتلج که اسیر غم و اندوهی عمیق شده بود خود را باز یابد و با نیروی آن عشق به زندگی ادامه دهد و هدفمند و مصمم پیش برود. هنری فورد زمانی از ثروتمندترین و بانفوذترین افراد بود. پیش از آن او ناچار بود بر فقر، بیسوادی و موانع دیگر غلبه کند که فردی در حد متوسط هیچگاه با آنها مواجه نمی‌شد. او به علت عشقی به موفقیت رسید که از یک زن بسیار مهربان و عاشق همسرش دریافت کرد. در واقع آن عشق باشکوه الهام بخش او ترغیب کننده اش شد و وی را به موفقیت رساند. هر اتومبیل فورد، هر کارخانه او و تمامی آنچه برای خوشی و آسایش نژاد بشر انجام داد به خوبی نشان از درستی قانون فلسفه موفقیت داشت، زیرا او فعال‌ترین فرد در عرصه این فلسفه بود. با دقت در کار او بیش از هر منبع دیگری می‌توانیم به اطلاعاتی در این خصوص پی ببریم و تحقق این فلسفه را در کارش مشاهده کنیم. بذر تمامی موفقیت‌ها در انگیزه‌ها و محرک‌های خوب خفته است. بدون میل و اشتیاق شدید برای کسب چیزی از طریق یکی از 8 محرک اساسی یا بیشتر، هیچ کس هرگز نابغه نخواهد شد. ناپلئون هیل هم به واسطه چنین محرک‌هایی از پیشگامان بزرگ دوران خود شد و سازمان قانون فلسفه موفقیت را بنا نهاد. لستر پارک در همان زمانها وارد تجارت فیلم شد. معجزه ای را که سبب شد آقای پارک از فردی شکست خورده به فردی بسیار موفق تبدیل شود، نویسنده در بخش سخن سردبیر در روزنامه نیویورک منتشر کرده است. متن آن مقاله را در زیر می خوانید. معجزه ای دیگر. من 25 سال در حال مطالعه، ارزیابی و تجزیه و تحلیل انسان ها بودم. تحقیقاتم باعث شد که با بیش از 20,000 زن و مرد گفتگو و ارتباط برقرار کنم. از میان این ارتش وسیع، 2 تن از بقیه متمایز می شدند و کمی تفاوت می کردند. آن دو هنری فورد و لستر پارک بودند. میانگین تعهد آقای فورد به قانون موفقیت 95% بود و این رقم در خصوص آقای پارک 94% برآورد شد. وقتی ابتدا به تجزیه و تحلیل هنری فورد پرداختم، رتبه او در 17 عامل موفقیت 67% بود. افزایش تدریجی او از 67% به 95% موفقیتی چشمگیر به حساب می آمد. اما این رقم در مقایسه با لستر پارک آن هم طی فقط چند هفته ناچیز بود. وقتی ابتدا آقای پارک را تجزیه و تحلیل کردم، میانگین تعهد او در 17 عامل موفقیت 45% بود. کمتر از یک ماه بعد دومین تجزیه و تحلیل را انجام دادم و در کمال تعجب او در 2 مورد از مهمترین عوامل 17 گانه موفقیت از 0% به 100% جهش کرد و در عوامل دیگر موفقیت نیز پیشرفت چشمگیری حاصل کرده بود. این تجزیه و تحلیل ها نشان می دهد که تمامی موفقیت ها تنها بر مبنای حالت ذهنی افراد شکل می گیرد. این افکار افراد است که باعث می شود به قدرت و ثروت دست یابند و با بالهای طلایی تفکرات درست و مثبت خیش به اوج برسند. لستر پارک در گذشته از فعالترین عوامل اجرایی فیلم در آمریکا بود. نام او با افرادی پیوند خورده بود که از این تجارت پیشرفت بسیار زیادی کرده بودند. اما اتفاقی در نظام ذهنی او رخ داد و باعث شد که تسلط و مدیریتش را بر خود از دست بدهد. اعتماد به نفسش به حد صفر کاهش پیدا کرد و دیگر یک هدف اصلی مشخص در ذهن نداشت. او در حرفه‌اش خود را از دسترس دیگران دور نگه می‌داشت و تماس خیش را با آنان قطع کرده بود. از این رو خودش را از مهمترین قوانین موفقیت، یعنی ذهن مرکب، محروم کرد. ذهنی که متشکل و مرکب از 2 یا بیش از 2 ذهن است و در هماهنگی و همکاری کامل با یکدیگر کار می‌کنند تا به اهدافی معین و مشخص برسند. او سالها خودش را هم از لحاظ جسمی و هم از لحاظ روحی به تنهایی و انزوا محکوم کرد. در واقع زندان خودساختهی برای خیش ساخت. آن زندان تاریک همان ذهن خیش بود و نیاز داشت که کلید در زندان تاریک ذهنش را بیابد و از آن بیرون بیاید. چرخ تقدیر و سرنوشت. مدتی قبل من کلاسی راجع به قوانین موفقیت در هتلی در نیویورک سیتی برگزار کردم. بنا به چرخش عجیب چرخ شانس و اقبال یا به عبارت دیگر چرخ تقدیر و سرنوشت، لستر پارک هم از جمله شاگردانم در آن کلاس بود. فقط یک کسری از دقیقه و در همان نیم ساعت نخست اولین سخنرانیم تحولی در وجود لستر پارک رخ داد. من در یک جمله چیزی گفتم که همچون کلیدی در سلول لستر پارک را که مدتها خود را در آن زندانی کرده بود باز کرد و او قدم به بیرون گذاشت. او دیگر آماده بود مدیریت چیزهایی را که چند سال قبل از دست داده بود دوباره به دست بگیرد. این تحول تخیلی نبود، بلکه واقعی و در عین حال کامل بود. فقط طی دو هفته لستر پارک تمام کارهای مربوط به تولید یکی از فیلم‌های بزرگ را تکمیل کرد. هزینه مربوط به آن فیلم از چند منبع پیشنهاد و عرضه شد. دوستانی که سالها او را به عنوان همکار در عرصه ساخت و تولید فیلم می‌شناختند، یک بار ظاهر شدند و همچون برادرهایی که سالها یکدیگر را گم کرده بودند، به طور معجزه آسای همدیگر را یافتند و به هم سلام کردند. فیلم رویای زندگی او به حقیقتی زنده و پرشور تبدیل شد و اکنون این فیلم در تدارک ساخت و تولید است. معجزه مدرن به وقوع پیوسته است. این معجزه شادی و لذت بسیاری به وجودم بخشیده است، زیرا ثابت می‌کند که فرزند قلب و مغز من قانون فلسفه موفقیت به رهایی و نجات میلیون‌ها لستر پارک دیگر از زندان تاریک ناامیدی محکوم است که خود را در آن محبوس و محدود کرده‌اند. سالها پیش اندرو کارنگی به من ایده ای داد که باعث شد دوره طولانی از کار و تحقیق را شروع کنم. آن ایده همچون مرکز و کانونی بود که قانون فلسفه موفقیت در اطرافش ایجاد شده بود. در حال حاضر این فلسفه به طور تقریبی در تمام کشورهای پیشرفته و متمدن جهان مطالعه و بررسی می شود. من سالها زندگیم را صرف مطالعه برای رهایی و نجات میلیون‌ها انسان به کمک این فلسفه کردم و امیدوارم با ادامه این تحقیقات به تعداد بیشمار بیشتری نیز کمک شود. فردی که فکری زیبا و مفید را در ذهن فردی دیگر می‌کند، در واقع از این طریق به جهانیان خدمت بسیار بزرگی عرضه می‌کند، زیرا آن فکر می‌تواند منشأ خدمات بسیاری شود و زندگی انسان‌های بیشماری را متحول و دگرگون کند. پیشبینی تحقق یافته. سالها پیش وقتی پیشبینی کردم که هنری فورد روزی با نفوذترین و قدرتمندترین مرد روی کره زمین خواهد شد، این اظهار نظرم باعث شد که احساس شرمندگی و خجالت کنم، زیرا در آن زمانها فورد هیچ نشانی از تبدیل شدن به ثروتمندترین مرد جهان از خود بروز نداده بود. اما من پشت آن پیشبینی هم ایستادم و همچنان بر آن اصرار ورزیدم تا سرانجام تحقق یافت و از شرمندگی بیرون آمدم. یادداشت گردآورنده. کتابی که خواندید با نظرات شخصی ناپلئون هیل، نویسنده قانون فلسفه موفقیت، تنظیم و آماده شده است. افرادی که آقای هیل یا کارهایش را نمی‌شناسند، این حق را دارند که بدانند ایشان مدت ربع قرن مشغول مطالعه و کسب تجربه روی ذهن انسان بوده است. او در تحقیقات خود کمک‌های ارزشمندی از معروف‌ترین و بهترین دانشمندان جهان دریافت کرده است. افرادی همچون الکساندر گراهام بل فقید و لوتر بربنک. در مجموع مقالاتی که در مجله مکلور چاپ شد، هنری فورد به طور عمومی و واضح تصدیق کرد که فلسفه مذکور در 17 قانون موفقیت آقای هیل در واقع اساس و مبنای رسیدن او به ثروت و قدرت بوده است. آقای هیل سردبیر موفق نیویورک ایونینگ گرافیک و ستون موفقیت در دیگر روزنامه هاست. او از طریق این ستون آتش اشتیاق و بلند همتی را دوباره در ذهن هزاران زن و مردی شعله ور کرد که امید و انگیزه خود را برای رسیدن به موفقیت‌های مالی از دست داده بودند. البرت گری فقید، رئیس سابق هیئت مدیره کارخانه فولاد ایالات متحده، در اواخر عمرش در حال انجام تدارکات لازم برای ارائه دروس قانون موفقیت به تمامی کارکنان کارخانه فولاد بود که قادر به خواندن زبان انگلیسی بودند. او مجموع هزینه های آن کلاس ها را نیز حدود 150 هزار دلار در نظر گرفته بود. سایرس کرتیس، مالک ساتردی ایونینگ پست و از جمله موفق‌ترین ناشران جهان، آشکارا کشفیات و یافته‌های آقای هیل را تایید کرد و خواستار کسب اجازه برای چاپ مطالب او در فیلادلفیا پابلیک لجر شد. ویلیام هوارد تافت، رئیس جمهور سابق آمریکا، در نامه‌ای پرشور با آقای هیل قانون فلسفه موفقیت را تایید کرد. ادوین سی بارنز، شریک تجاری توماس ادیسون، نه تنها قانون فلسفه موفقیت را تایید کرد، بلکه چون او را قادر ساخته بود با تمام ثروتی که می‌خواست در 45 سالگی بازنشسته شود، به آن اعتبار خاصی نیز بخشید. پس با توجه به تمام موارد مذکور بدون اغراق میتوان گفت که ناپلئون هیل از متفکران بزرگ زمان خودش است، زیرا اگر فردی متفکر دقیق و باهوش نباشد این همه تایید و احترام را متوجه خود نخواهد کرد و به چنین جایگاه والایی نخواهد رسید. امروز زمان اقدام است. خواننده این کتاب میتواند با شرح مختصری از 17 عامل موفقیت موجود به نحوی بهتر کل فلسفه موفقیت را درک کند و این حقیقت را به یاد داشته باشد که موفقیت بر قدرت مبتنی است و قدرت نیز دانش بروز داده شده در عمل است. تمامی محرک‌های اصلی که ذهن را برمی انگیزد و آن را به اقدام وامی دارد در این کتاب شرح داده شده است. هدف اصلی از ارائه 17 عامل موفقیت همانا فراهم کردن طرح و روش‌های کاربردی برای بکارگیری این محرک هاست. تجزیه و تحلیل‌های دقیق این حقیقت باور نکردنی را آشکار کرده است که رخداد یا تجربه‌ای ساده اغلب به این منجر می‌شود که تأثیری خاص در ذهنی معمولی باعث شود که ذهنی برتر خاص‌تر حاصل شود و شخص را به سمت موفقیت هدایت کند. قانون موفقیت که طی 17 عامل در این کتاب عرضه شده است، تمامی روش‌های شناخته شده تحریک و برانگیختن ذهن و ترغیب فرد برای بلندهمتی و برآوردن آرزوهایش از طریق ایجاد شجاعت لازم برای رسیدن به هدف مورد نظرش را فراهم می‌کند. می توان گفت که 95% از انرژی ذهن انسان در سرتاسر زندگیش غیر فعال و بلا استفاده باقی می‌ماند. هدف عمده از ارائه فلسفه موفقیت همان معرفی محرک‌هایی است که باعث برانگیختن و بیدار کردن این 95% انرژی ذهنی خفته و نهفته شود و آن را به کار گیرد. اما چگونه؟ با کاشتن برخی محرک‌های قوی در ذهن که به اقدام منجر می‌شود. آن هم با بالا بردن کارایی ذهن از طریق ارتباط با دیگر ذهن‌ها و تشکیل ذهن مرکب و به وجود آوردن ارتعاشات ذهنی در سطحی بالاتر و مؤثرتر. در واقع هدف نویسنده ارائه محرک‌های ذهنی کاربردی یا منبعی برای الهام بخشیدن و ترغیب بوده است تا از آن برای ایجاد بلندهمتی بیشتر و فراهم کردن انگیزه‌ای برای اقدام در جهت رسیدن به هدف‌های موجود در ذهن استفاده شود.